بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد. فراز 15 هم از دعای چهارم صحیفه بود. میفرماید و تبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لك. این بها ضمیرش برمیگرده و اون صلات، صلات دعایی که درودی که از خدا برای مؤمنان فرستاده میشه، میگه اون درودی که تو بر مؤمنان میفرستی، یکیش از معصیت تو ایمن میمونن، یکیش بهشتشون وسعت پیدا میکنه، به کارهای نیک که اقدام کردن کمک میشن از طرف تو و حوادث سو از اونا دور میشه به واسطه همون صلات و درودی که خدا بر مؤمنین میفرسته. و تبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لك. یکی دیگه از آثار اون صلوات خداست. خدا وقتی بر بنده ای صلوات بفرسته این برکات را داره و خدا بر مؤمنین صلوات میفرست تا زمانی که انسان از ایمان خارج نشده با گناه مشمول صلوات خداست. به معنی که خارج شد دیگه مشمول صلوات نیست. میگه تو برمی انگیزانی آنها را با این صلواتت بر اعتقاد حسن امیدواری به تو، امید به خدا داشتن. ببینید یک کسی مثلا کشاورزه، امیدش به اینه که درختش میوه بده، و این غلطه. امیدت باید به خدا باشه. یک کسی پول داره، امیدش به پولش، و این غلطه. یک کسی چند تا پسر داره، چند تا دختر داره، امیدش برای پیریش به این بچه هاست، این هم غلطه. یک کسی برای سلامتیش امیدش به پزشک، این هم غلطه. اصلا ما امیدهامون متشتته، به یک نقطه واحد چشم ندوختیم. اگر به یه جایی رسیدیم که به هیچ جز خدا امید نداشته باشیم، اون وقت مؤمن واقعی هستیم، اون وقت ایمانمون کامل شده و این کلید بزرگ موفقیت. حالا بعضی ها ممکنه به ما ایراد بگیره، میگه آه شما یعنی میگی ما به هیچ اسبابی متمسک نشیم. نه، همچه حرفی نزدم. تمسک به اسباب با امید داشتن به اون فرق میکنه. آه شما وظیفه داری صلاح فراهم کنی. برای چی؟ برای اینکه دشمن به حمله کرد بتونه از خود دفاع. اما امید به صلاح نداشته باشی، اگه امید دادن به صلاح رفت کارت خراب میشه. وظیفه داری نیروی رزمنده تربیت کنی که فردا بتونه از کشور دفاع کنه. اما اگه امید بسی به این و از امید دست خدا برید، یا در کنار امید به خدا امید به بنده هم داشتی، یا کارت خراب میشه. وظیفه داری کسب بکنی رزق حلال را. یا حتی داریم تو روایت میگه بنده ای که به خاطر اینکه عائلش را تامین بکنه رزق حلال کسب بکنه، والا سومیش نمیدونم، میگه روز قیامت محشور میشه در حالی که چهرهش مثل ماه نورانی، دنیا رو برای دنیا نخواسته. وظیفه داری شما برید کسب حلال، رزق حلال به دست بیاری، مال حلال به دست بیاری، حقوقش هم رو بپردازی. اما اگه امید به این مال بسی، این درست نیست. من خودم رو میگم، من خودم خیلی ضعیفم توی این قضیه، واقعا ضعیفم. ببینید یه وقت آدم امیدش به بچهشه، خدا واگذارش میکنه، اون بچه هیچ خیری نمیتونه بهش برسونه. یه وقت امیدش به مالشه، این مال میشه مال دیگران، هیچ خیری بهش نمیرسونه. یه وقت امیدش به محصولش، آفت میزنه، هیچ خیری بهش نمیرسه. یه وقت امیدش به آقاییه که براش کاری بکنه، اتفاقا همون آقا سنگ میندازه سر راهش، همون آقا باعث گرفتاریش میشه. یه وقت امیدش به حافظشه، به هیچ جا نمیرسه. یه وقت امیدش به تیزبینی خودشه، میگه من اینقدر تیزم، من برای دخترم شوهر بخوام پیدا کنم، من میدونم چه کار گرفتارتون آدم شهر میشه. بنده خدا گریه کرد، گریه کرد، خیلی آدم مؤمنی جلوی من مردی بالاخره بلند گریه کرد، گفت من دخترم رو بیچاره کردم. گفت میدونم از کجا سیلی خوردم. گفت از کجا سیلی خوردی؟ با اطلاعات اینا همکاری داشت و اینا. گفت که من گفتم اگه من توی اطلاعاتم، من میدونم چطور شوهر برای دخترم پیدا کنم. گفت تو یه چاله ای که به این سادگی نتونست در بیاد. ببینید امیدتون نه به تیز هوش باشید، امیدتون به تیز هوشی نباشه. رزق حلال کسب کنید، امیدتون به پولتون نباشه. قدرتمند بشید به حق، امیدتون به قدرتتون نباشه. فرزند داشته باشید، امیدتون به فرزندتون نباشه. دارو بگیرید، امیدتون به دارو نباشه. سلاح برای مقابله با دشمن آماده کنید با تمام تلاش، امیدتون به سلاح نباشه. تمام فنون رزمی را به کار بگیرید، امیدتون به فنون رزمی نباشه. ما داریم میگیم امیدتون، نمیگیم این کارا نکنید. میگه خود قرآن هم میگه بکنید، خلاف وظیفه. اگر کسی بگه این کارا قال کاد فی عیاله یاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که داره کسب روزی حلال میکنه برای خانواده‌اش مثل مجاهد در راه خدا، ما که اینو نهی نکردیم. ما داریم میگیم امیدتون، برو پیش پزشک، امیدت به پزشک نباشه، دارو هم بگیر، امیدت به دارو نباشه. ما اینجوری هستیم؟ این که یه انسان همه امیدش به طرف خدا باشه، تا اینکه یه تیکه امیدش به پزشک باشه، یه تیکه امیدش به پول باشه، یه تیکه امیدش به بچهش باشه، یه تیکهش به فلان باشه، یه تیکهش به حافظه و تیزهوشی خودش باشه، یه تیکهش به عزت اجتماعی خودش باشه. میگه خدایا تو درود بفرست بر مؤمنان تا با این درود به این نقطه برسن که امیدش از همه چی قطع بشه. یه بنده صالحی که خیلی اهل دله، گاهی وقتا خدا توفیق میده میره حضورش، یه آهی کشید، گریه کرد و خدایا امیدم از غیر خودت قطع کن. خیلی لذت بردم از این دعاش. امیدم از غیر خودت قطع کن. این توقعات ما که با هم قهر میکنیم برای چیه؟ برای اینکه امید با هم داریم. امید به خدا نیست. و باور کنید راز بزرگ ناکامی های ما همینه. خیلی ها براشون سواله، میگن خیلی ما میگیم که هرچی میخوای از خدا بخواه، هرچی از خدا بخواه، ولی میدونیم نمیده. خو اشکال از تو خودت جستجو کن. ببین کجای کار خودت ایراد داره. در خدا شک نکن، در کرم خدا شک نکن، اشکال تو خود ماست. خدا بهش بر میخوره، میگه لوقطعن عمل کل عامل عمل غیری. میگه من قسم میخورم که هر که به غیر من دل ببنده امیدش قطع میکنه. خدا نمیدتش خو هیچی، امیدش هم قطع میکنه، مانع این میشه که به اون چیز برسه. آقا ما تا شما را داریم قصه نداریم. کی گفته؟ همه امید ما به رهبریه. ایشون امام ماست، پیشوای ماست، نائب امام زمانه. اما شما یه جای قرآن بگردید که گفته باشه ای موسی امیدتون به رسول الله باشه، یا از رسول الله بالاتر نی؟ بالاتره. یه جای قرآن پیدا کنید که قرآن گفته باشه اگر رسول خدا نبود شما پیروز نمی‌شدید. میگه تو ای پیغمبر، تو هم که تیر زدی، تو تیر نزدی، خدا زد. ولکن الله سلم، خدا نگذاشت اینا نقششون اجرا بشه. نه، درایت و قرآن بگه، بگه این درایت رسول ما بود. ببینید اینا نمیگه، میگه این لطف ما بود. حالا من تو فضای مجازی میبینم، حالا فردا نیام به ما بگن تو ضد ولایت فقیه هستی. حالا نماز میخون، گفت الله اکبر، خمینی رهبر، بسم الله الرحمن الرحیم، و نماز هم جا که خون. یه بنده خدا بهش گفت که آقا این نمازت باطله، که بعد الله اکبر میگه خمینی رهبر. اینا یه نگاه تندی بهش که تو محلش نشت، نماز عشا که بس گفت الله اکبر خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه. دستم عشا که رو سر انداخت، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. خب این یه کسی فردا نمیگه آقا شایقم داره حرفای میزنه که بوی نه. آقا جون، ما اتفاقا ما اگر آقا رو قبول داریم و جان اونا حاضر فدایش میکنیم، به خاطر اینکه ایشون تو مسیر خداست. خب مسیر خدا چیه؟ مسیر خدا اون که قرآن گفته. آقا یه کسی پیدا بشه بگه یه جای قرآن خدا گفته این که شما از این بلا محفوظ موندید، این که شما سربلند شدید، به خاطر تدبیرهای داهیانه پیغمبر. نشون بدم همه جا خدا میگه این لطف من بود، من پیروزیتون کردم، من به سلامتیتون داشتم. اصلا پیغمبر رو دخالت نمیده. آقا تو فضای مجازی میگه که داره فحش میده و بدبیرا میگه، بی ادبی و جسارت میکنه به نائب امام زمان، یکی هم همه فتح الفتوها را به تدبیر رهبری نسبت میده. بابا بگو لطف خدا، چرا خدا را فراموش کردی؟ آخه تو که ولایی هستی، ولایت در رأسش خداست. آقا اگر این لامپ نبود اتاق ما خاموش بود. چرا نیروگاه را فراموش کردی؟ اگر نیروگاه نبود که لامپ روشن نمیشد که. آقا رهبری مثل این لامپ همه جا را روشن کرده، ولی چرا نیروگاه را فراموش کردی؟ ببینید ما خودمون هم ارزش ها را فراموش کردیم، مطابق ارزش ها حرف نمیزنیم. خود رهبر انقلاب نگاه کنید تو کلماتشون همش میگن خدای متعال این کار کرد، خدای متعال. یک بار گفته که من کردم یا تو کردی یا فلان؟ چرا ما اینجوری هستیم؟ امام خرمشهر که آزاد شد نفرمون بفرمایید اینم ضرب شست رزمندگان ما هست، ماشا کس کشور دیگری خواهم نکنه. ببینید رزمندهای این ما این هستیم. اینا گفت آقا نژاد آریایی اینه، ببینید شجاعت فارس ها را، مثلا ایرانی ها را. گفت خرمشهر را خدا آزاد. این حقیقته. انسان مؤمن تمام امیدش به خداست. ما ها که حالا من خودم هم میگم، ما ها که نمیتونیم این ارزا را نداریم که دلمون تمام امید را متوجه خدا کنیم، حداقل هر وقت همین که دلمون میل پیدا میکنه به چیزی تذکر بدیم بهش، میگیم آقا ای دل من حواست باشه، اگه پوری به بچه دل ببندی خدا واگذار همینت میکنه. به پول دل ببنده نمیذاره پولت مشکل را حل کنه، به پزشک دل ببنده نمیذاره پزشک کارت درست کنه. لاقطعن عمل کل عامل غیر. تو این فرمایش رهبر خود انقلاب حدیث ها چند وقت پیش خوندم من تو بعضی گوشی ها، دیدم تو چیزشون گذاشتن، زنگشون گذاشتن، دیدم قشنگه. به هر حال دیگه اینا عادت کنن به اعتقاد به حسن رجاء به تو و طمع فی ما اندک، به طمع در آن چه نزد توست. خیلی جالبه، خوش به حال کسی که طمعش به اون چیزیه که پیش خداست، طمع به آن چه دارد که نزد خداست. من نمیدونم این داستان کیا بهتون گفتم، مش قربان را یه بار فکر کنم گفتم، یکی از دوستان آزاده نقل کرد گفت یه مش قربان داشتیم، این بنده خدا نه پدر داشت نه مادر داشت نه خواهر برادر، هیچ که تو این دنیا نداشت. چهرش هم زشت بود، قشنگ نبود، زشت بود. کارش هم شاگرد بنایی بود، نه شغل خوبی داشت، نه خونه ای داشت، نه اصل و نسبی داشت، نه پدر مادری، چهره نه چهره و قیافه، هیچی برای اینکه تو جامعه جایگاهی پیدا کنه نداشت. اما یه چیز داشت، هیچ که نداشت، و اون تقوا و پارسایی بیش از حد. حالا یه چیزایی تعریف میگه، میگفت پدر ما هر جمع را براش خواستگاری تا میفهمید نه، اینه میگفتن نه ما به این زر نمیدیم. شب که میمد خونه با چشم گیریونم، میگو بابا جون، میگو یه رباب بود، این کرولال بود، این کرولال بود، دیوونه نبود ولی کرولال، قیافه هم نداشت مثل خودش. میگو بابا همین خوبه. میگو نه بابا، میخوام یه زن خیلی خوب برات بگیرم. میگو بابا اینم آدمه خو، اینم انسانه خو، اینم خود دل داره، آدرس زبون نداره. میگو نه حالا صبر کن. گو 20 بار 30 بار پدر من این طرف اون طرف رفت، کسی قبول نکرد. هر شب هم که اومد خونه روی حرف زدن نداشت تا میفهمید که موافق نکم. میگو بابا همین خانم خوبه، همین خانم خوبه. گفت تا که ما اسیر شدیم، بعد آخرش فهمیدیم که رفته همین کرولالا عقدش در آوردن و بالاخره عکسش دیدم با بچهش داره نگاه میکنه. گفت این همش قربانه. گفت من از این خاطره عجیبی دارم. گفت کاراشو تعریف کرد که چه جور بوده، چه آدم عجیبی بوده، چقدر حقوق مردم رو، آبروی مردم، وجدان کاری بالا. حالا اینا بخوام بگم طولانی میشه. میگفت صبح نیم ساعت زودتر همه من شروع میکرد خاکا رو کنار زدن، کارهایی که مونده بود انجام دادن. موقع صبحونم که میشد از همه دیرتر میومد سر صبحون، از همه زودتر میرم. دور عصرم که میشد نیم ساعت میموند کارهای اضافه مونده رو انجام میدم. میشد مشق رو چرا این کارو میکنی؟ گفت والا یک نفسی که تازه کردیم، خستگی در کردیم، حق مردم گردن اون نبود. این قدر رعایت میگه. یکی ماز غیبت کنه میگه فلانی، یه چیز دیگه بگو، نگو اینا. هی هر چی اصرار میکرد بگه، میگه نگو، خواهش میکنم یه چیز دیگه بگو، اسم مردم نیار. گفت تو روستای ما خوشحالی شد، هر چی پیران زنان بچه ها دعا کردن گریه کردن باران نیومد. گفت این مشغول اون نبود تو دعا کنم دیگه، کار خدا. گفت رفته بود کشاورز. گفت عصری بود داشت یه بیلی هم سرش داشت از زمین برمیگشت، کارگری کشاورزی هم میکرد، دید پیرمردا بالاخره اینجا تو روستا کنار جاده نشستن، کنار کوچه نشستن و غمگین. و گفت چه خبره چتونه؟ گفتن که رفتیم دعا، بارون چند جلسه بارون نمیاد. گفت من دعا کنم بارون یه چی بهم بدید؟ همه نگاه هم کردن گفتن یعنی تو یکی دعا کنی بارون میاد؟ گفت شما که بارون نمیخواید، شما چه کار دارید؟ خودم میدونم. گفتن که اگر با دعا کنی بارون یا هر چی بخوای بدید. گفت من هیچی نمیخوام، قول بدید برای امام حسین سه شب روزه بخونه. گفتن باشه میخونه. ایشون میگفت دیدش گذاشت کنار، وضو گرفت، وایساد همونجا یه دو رکعت نماز خون، اشک ریخت. گفت خدایا به خاطر این بچهای بیگناه، به خاطر این زنها، به خاطر این مرد، پیر مرد ریش سفید. میگو هنوز از سر سجاده، از سر نماز بلند نشده بود، چنان بارانی گرفت که میگو از پشم گوسفندان آب میچکید. دویدن رفتن در خورش، گفتن مش خورم یه دور کتن از خون، بارون بند بیا الان سیل میاد. میگو تا دم سیل اومدن بارون اومد پاسید، ضرر نزد به هیچ، نه سیلی اومد نه خانه خراب شد، ولی اصلا این بیابان افتاد رو آب. گفت من اینو با چشم خود دیدم. ها چرا یکی مشخورون دعا میکنه بارون میاد، هزار تا پیرورد ریسی دعا میکنه بارون نمیاد؟ اشکال تو کار ماست. خدا موضع رجاه. خدا تو قرآن میگه که مالکم لا ترجون لله وقارا، میشه بنده را فریب داد، خدا را نمیشه فریب داد. خدا میگه من دلت دارم میبینم، هر تیکش یه طرفیه، تو به طرف من نیستی، به طرف من رو نکردی، به من امید نداری، به غیر من امید داری. خب بعد تمه فیما اندک و ترک تو همت فیما تحویه عید لباد، میگه که به واسطه درودی که بر مؤمنان میفرستی طمعه اونها رو به خودت، به آنچه نزد تو زیاد کنی. چقدر جالبه که انسان طمعش به خدا باشه. طمعه یه حالتیه که یه رغبت شدیدیه نسبت به چیزی که کسی داره. مثل بعضی از این بادمجون دور خوابچونا دیدید، مثلا یه کسی رئیس میشه، دورش میده و تر و خشکش میکنن، بله قربانش میکنن فلان، که یه چیزی هم به اونا بده. مثلا طرف ملاک هزار قطعه زمین داره، میگه حالا ما اینجا اظهار چیز میکنیم و ته دلش هم طمع داره که یه چیزی بهش بده. ها حالا انسان این حالت را نسبت به خدا پیدا کنه. جدا این خیلی مهمه. ما طمع به خدا خیلی مزه داره، خیلی مزه داره. من نمیدونم طمعی که حالا طمعان اینا بهتر میفهم طمعی که به غیر خدا دارن چه حسیه. یه حس ویژه‌ایه، طمع یه حس ویژه‌ایه، یعنی رغبت شدید به یه کسی، حالا مالی داره، قدرتی داره. اگر انسان این حس نسبت به خدا پیدا کنه، این کلید گشایش بسیاری از اموره، کلید حل بسیاری از مشکلاته، کلید وصول به بسیاری از چیزهاست. یعنی خدا نگاه نمیکنه ببینه این بنده چه بنده ایه، چه کار کرده، اعتبارش چقدر، نگاه به امیدش میکنه. وقتی دید امیدش همش به خداست، به اوست، حیا میکنه خدا حاجت چه نده، نگاه کار کردارش نمیکنه. حتی اینه بدونید هر گناهی میزان امیدواری به خدا را کم میکنه. هر گناهی که انسان مرتکب بشه یه درجه ای از میزان امیدواری به خدا کم میشه، و هر عمل صالحی که انجام بشه و گناهی که ترک بشه یه پله انسان به امیدواری، مقام امیدواری و رجای الله نزدیک میشه، تا جایی میرسه که میشه مزدر. مزدر کیه؟ مزدر اونه که دیگه هیچ امیدی به هیچ که نداره، میگن مزدر. پزشکا گفتن مریضت میمیره، هیچ کاری هم دست ما بر نمیاد، به میگن مزدر. دعای مزدر مستجابه چون امیدش به هیچ کنی. خلبان میگه آقا هواپیما موتورش خاموش شده، دره میره تو دره، دست من هیچ کاری نی، منم مثل شما، چه حالی بادم دست میده؟ امیدش به خلبانه، امیدش به برج مراقبته. شما اگه بیفتی تو دریا، اطرافتون هزاران کیلومتر به ساحل فاصله باشه، هیچ موجودی هم نباشه، چه حالی به شما دست میده؟ اون حالت انسان میتواند موقعی در خود ایجاد کنه که همه چی در دسترسه. ما این حالت کی بهمون دست میده؟ موقعی که هیچی در دسترسمون نباشه. اما موقعی که دستمون به دارو و پزشک و بیمارستان و امکانات و پول و قدرت و منصب و اینا برسه، این حالت نداریم، اضطرار نداریم، خاطر همین هم دعا مستجاب نمیشه. اما امام زمان دستش به همه چی میرسه، اما مستر. این هنره. ببینید یک کسی داشته باشه و علی وار زندگی کنه، هنره. از زور نداری علی وار زندگی کنه، این هنر نکرده، نداشته. میگن آقای من ده خدا اصلا نگاه به نامحرم نمیکنه. میگیم باریکلا چرا، چطوره؟ میگه چون نابیناه. هنر اینه که چشم داشته باشی و عفت چشم داشته باشی، زبان داشته باشی و عفت کلام و تقوای کلام داشته باشی، امکانات داشته باشی ولی مزدر باشی. این مقام کی پیدا میشه؟ اون وقتی که انسان یقین کامل کنه به این که هیچی بدون اذن خدا اتفاق و تمام امیدش بره طرف خدا. من یه وقتی یه لحظه دلم میره طرف یه چیزی، میگم خدا به عزت و جلال جلوی تأثیر اینا نگیر، میدونم تو اگه بگیری جلویش من دیگه بیچاره میشم. خدا را قسم میدم میگم جلوی تأثیرش نگیر. اگه خدا اراده کنه جلوی تأثیر چیزی رو بگیره دیگه فایده نداره، دیگه دکتر از کار میفته، دارو از کار میفته، پول دیگه کار نمیتونه بکنه، فرزند دیگه نمیتونه، میشه بلای جون آدم، نه تنها کاری نمیتونه بکنه، میشه وای مایه بدبختی آدم. میگه بنده خدا 7-8 تا پسر داشت، میگه من خب برای پیریم هیچ چی قسم نی، ببین چقدر پسر دارم. کاری به سرش اومد که آرزوی مرگ که. اون پسر دور رو نگرش میداشت میگه آقا نوبت تو، اثر نوبت دعوا میکنه، پیروردم میفهمی؟ میگه خدا کنه من زودتر بمیرم که این شدم مایه نهنگ اینا. من وقتی به یه بنده خدا گفتم که شما که دارید تقسیم میکنید روزا رو برای والدتون، نفهمه یه وقت دارید چونه میزنید سر که ابرو نوبت توه، این کار نکنید. وقتی که اون خواهر یا برادر میاد بره بگه نه ما کمامونه، باید مادر حالت ساختگی، حالا نمیتونید واقعی بگید ساختگی، به زور مادر رو از دست هم در بیارید که بنده خدا احساس ذلت نکنه، بگه من سرور شدم، کیف کنه، بگه بچه‌ام میخوندم. اینا سلیقه ها، سلیقه البته باید واقعی باشه. حالا اگه واقعیش نمیتونی، اینجا گناه نداره، گردن من، تظاهر کن که من نمیخوام بری، که مادر یا پدر دلش شاد بشه. گفت کاری بر سرش آورد، آخه به بچه دل میبندی؟ به مالت دل میبندی؟ امیدت به اونه؟ طمعت به اونه؟ طمعت به اون چیزی باشه که نزد خداست. خب به ترک تو همه فی ما تحویه عید العباد، تو همه یعنی اون چیزی که آدم به خاطرش متهم میشه، میگه ترک اون چیزهایی از مال مردم که به خاطر طلب و رغبتش متهم میشه. گاهی وقتا انسان یه چیز را رغبت میکنه بهش، مورد اتهام قرار میگیره و مردم میفهمن، بالاخره میفهمن که این آقا که داره این قدوری آقا دنبال سرش میدود و فرش قرمز جلو راش پهن میکنه و کفشش جفت میکنه، عاشق برو روش نیست، طمع داره. خب متهم میشه، متهم میشه به چی؟ به چاپلوسی، به تملق. آبروش میره، تحقیر میشه. چقدر زشته که انسان بند یکی دیگه بشه و به خاطر طمع تناب ذلت به گردنش بره و تو جامعه و تو انظار عموم حرمتش شکسته بشه. میگه خدایا مؤمنان، میگه به صرف گفت کسی میوه ای نمیاری؟ دیدی صرف چه به خودورو افراشته هست و به طرف آسمان کشیده شده و آزادانه بالا رفته. درخت ها دیگه، میگه به صرف گفت کسی میوه ای نمیاری؟ جواب داد که آزادگان توهی دستن. من وقتی گفتم اینا در ستاد آزادگان بنویسن، حتی آزادی که به این نیست، آزادی که اینه که انسان اسیر دنیا نباشه. بنده اگه اسیر دنیا باشم آزاده نیستم. انسان آزاده انسانیه که اسیر دنیا. میگه غلام همت آنم که زیر چرخی که بود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.